افراد در این زمینه میرن و محیط با مورد جیبش این دیات رو پرداخت بکنه.
متاسفانه
این خیلی برای محیطوانهای ما مباحث مالی پیش آورده. با این حقوق و دریافتی که محیطوان داره با توجه وضعیت مجلس ما واقعا سخت، یعنی محال
از اون انجام وظیفه بکنه از اون دیگر هم خودش
بله بله
بده.
یکی موضوع
اصلا اینه گیم بیخوره اینو به همه
پیش بینی شده بحث بیمه های که برای شهادت، جانبازی، بیماره سبولالا در حین معمولیت هر موضوعی که براشون پیش بیاد برای محیطوانها، یعنی با یک اعتبار مستقل انشاءالله به سازمان این موضوع جبران بشه و محیطوانهای ما از این دغدغه انشاءالله بیرون بیان. موضوع بعدی ببینید، ما در مأموریت های مختلف و محیط زیست بشه آتش سوزی که صورت میگیره یا مبارزه متخلفین ما داریم. ببینید در یک شهرستان ما داریم که شهرستانی که کلا 4 تا نیرو داره، دو تاشون محیطوانن، دو تا نیروهای ستادی مثلا محیطوانمون شهرستان هستن، در یک مأموریت نیاز هست که هر 4 تا با هم برن پشتیبانی میکنن و کار بکنن. خب یکی از خلاهای ما بابت اون نیروهای ستادی محیط زیست بود و همچنین همیار محیطبانای من، اگر برای اون اتفاق پیش میمد سازمان هیچ اعتباری برای حمایت از اینا برای بیمهشون و جبران حالا خسارت که به این دوستان وارد میشد نداشید. این در این لایحه پیشبینی شده، یعنی از کارهای مبارک و خوبی که در این لایحه هست.
امیدوار هستیم واقعا زودتر به رأی گذاشته باشه جناب سهیم، فرصت هم نداریم.
ببینید خواسته ما این هست، خواسته رسانه‌های محترم هم همین هست. من نظرم این است که برآوردی که از نمایندگان رو محترم در کمیسیون ها من دیدم، اینا هم دیرسال پیگیری موضوع بودن که لایه خیلی کامل تصدیب بشه، یعنی بندهایی که درش کامل خلاهای ما رو جبران بکنه. انشالله با پیشبینی که حوزه حقوقی ما انجام داده و رایتنی که صورت گرفته، امید داریم که حداکثر خواهش میکنم که از همدیگانی که صدای من رو دارن به ویژه هیئت رئیسه محترم مجلس، نمایندگان محترم مجلس، بتونن انشاءالله زودتر این موضوع در بحث مطرح بشه. چون رأی داره که محیطبانان از ما فراغبال بیشتر این بتونن انجام وظیفه بکنن. 128 شهیدبان داریم، بالای 250 تا جانباز داریم در حوزه محیط
زیست. تازه جنگلبانای بنده
خودم که جنگلبان جنوب عراق دنبال پرونده نرفتم. من برآوردی کردیم بالغ بر 500 از محیطبانای ما ساچمه تو بدنش کردن نرفتن پرونده تشکیل بدن.
در واقع جانباز هستن به نوعی،
بله اصلا نرفتن پرونده تشکیل بدن. یعنی
واقعا این ظلمه ها جناب سرهنگ، این یه ظلم خیلی بزرگه به این قشر محترم و زحمتکش که از همکاران شما هستن. خیلی ممنونم فرصتتون در اختیار ما گذاشتید.
من ممنون جناب عالی هستم.
خیلی متشکرم، امیدوارم که نمایندگان مجلس صدای ما رو شنیده باشن. ممنون از شما، تاتون قبول باشه، خدا نگهدار.
قبول باشه، خدا.
خب فرصت هم نداریم محمد حسین، من فقط اینو بگم که محیطبانا از اون طرف باید انجام وظیفه بکنن و با شکارچی متخلفی که تا دندان مسلحه و به سمت اینا تیراندازی میکنه باید از خودشون دفاع بکنن، ضمن اینکه اعمال قانون هم بکنن.
بله.
و وقتی که شکارچی آسیب میبینه تازه قانون مدعی این، اونا مدعیان که شما آسیب زدید بعد دیه ما بدی و این دوتا کاملا در تضاد قرار داره. چجوری میشه محیط زیست رو حفظ کرد در جایی که این بنده خدا اینجوری تحت فشار هستن؟ به هر حال خیلی متشکرم از این فرصتی که باز برنامه پارک شهر در اختیار این گفتگو قرار داد. گفتگوی زنده‌ای بود با جناب سرهنگ محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشورمون، و امروز روز جهانی تنوع زیستی بود که در واقع و فرصت هم نیست.
باید یه سوال ازت خواهشم بفرمایید. شنونده هم انجام گفتن که چرا در این برنامه که شما این همه پیگیر محیط زیست هستید دنبال یه قانون برای حیوانات خانگی نیستید که وضع بشه؟ چون سگ میارن تو خیابون اندازه داین کاری که اینا تو پیاده رو انجام میدن ایجاد کثیفی میکنه و گفتن اینو پیگیری بکنی. اصلا قانونی داریم؟
قانون از این محکمتر که دادستان عزیز دستور اکید دادن که سگگردانی در خیابان، کوچه، خانه‌های شهری به طور کلی ممنوعه و اگر نیروی انتظامی با این موضوع مواجه بشه باید به صورت قهری برخورد بکنه. به صورت قهری برخورد بکنه، یعنی اگر فرد این کار کرد تخلف و جرم محسوب میشه. حالا نمیدونم چقدر میخوان دست من ناراحت بشن رو آنتن، وقتی یه پیتبول وحشی که یه گونه سگی که برای نگهبانی حتی توی ایالات متحده آمریکا محدود برای نگهبانی داره، اینقدر این سگ وحشیه، میارنش تو پارک های لواسون میچرخونن، یه سر آدم ثروتمنده از خدا بیخبر و یه بچه 10 سالی رو تیکه پاره میکنه.
بله.
اینا باید جوابگو باشن. مثل همون قضیه تصادفه میشه، آقا زدیم و کشیم دیگه‌شو میدیم. این فرهنگ باید تو این کشور درست بشه. چجوری؟ با اعمال قانون شدید.
آره امیدوارم یه بار با حضور خودت اینو بیشتر بشه.
یعنی چی؟ یعنی که آدم ثروتمند و آدم فقیر و آدم متوسط تو این جامعه باید در برابر قانون برابر باشن.
آفرین. آفرین. خیلی ازت ممنونم هومن عرب شیرازی.
بدون محیط زیست هرگز این فراموشتون نشه.
زنده باشی. امیدوارم روزهای بعد فرصت بیشتری داشته باشیم با تو در پارک شهر.
امیدوارم صدام بهتر از این باشه.
سی و پنج دقیقه حالا دیوید بکام و ببخش آقای محمد حسین هاشمی و بخش
چرا دیوید بکام؟
ولی اینجور که شما تیپ میزنی دیوید بکام
تیپ
نمیزنم من اصلا
یعنی امروز یه جوری معذبم
مگه میشه اینقدر آدم رنگای قشنگ با هم دیگه هنگ کنه آقا الان
یه گفتگو داریم با آقای محمد پژمان که در حقیقت معاون وزیر راه و شهرسازی هستن. تو این هفته یه ذره زیاد راجع به مسکن صحبت کردیم به خاطر اهمیتیه که داره و دغدغه‌ای که مردم دارن. حالا وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران یک تفاهمی رو با هم دیگه مثل این که انجام دادن. اجازه بدین که بریم سراغ آقای پژمان و ازشون بپرسیم که چه اتفاقی افتاده در جلسه‌ای که داشتن با مسئولان شهرداری تهران. آقای پژمان سلام، صبح شما بخیر.
جناب شمیر بندم به جنابالی و شرمندگان محترم برنامه پارک شهر رادیو تهران سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
سلامت باشید آقای پژمان. زمانی که شما اومدید وزارت راه و شهرسازی شخصا خیلی خوشحال شدم به خاطر این بودش که شما تجربه شهرداری کلان شهری مثل مشهد رو داشتین و اونجا هم تقریبا از نظر شاید ویژگی های شهرسازیش مقداری به تهران شبیه بود. حالا بحث بافت فرسوده در تهران مطرح شده، بحثی که البته سابقه صحبت کردن دربارش تقریبا به بیش از یک دهه گذشته برمیگرده. عملا اتفاق عجیب غریبی نیفتاد، یعنی یک دوره شاهد این بودیم که بحث تجمیع پلاک ها رو مطرح کردن مسئولان شهرداری، اما ته داستان نه مردم تن دادن به این ماجرا نه شهرداری حواسش بودش که اجرایی درستی اتفاق بیفته. آیا بر اساس تفاهمی که دیروز شما با شهرداری تهران داشتین میتونیم امیدوار باشیم که وضعیت بافت فرسوده ما تعیین تکلیف بشه؟
جناب هاشمی، همونطور که اشاره کردید موضوع واقعا حساسیت و اولویت دادن به موضوع نوسازی بافت فرسوده الان دهه دوم شده رو سپری میکنه، چون موضوع و اساس این اتفاق خود مردم هستند و این با عنوان یه پروژه دولتی نیست. ما باید در برنامه ریزی ها و فراهم کردن شرایط و امکانات و قانونی و پشتیبانی ها و مشوق های لازم نقش داشته باشیم. غالبا این موضوع با دشواری های زیادی همراه است. این بافتا به دلیل فرسودگی و ریزدانگی و شبکه معابر به اصطلاح محدود و ضعیف که اینها بایستی هم تعریض انجام بشه، هم این قطعات بعد از تعریض در وضع موجود ریز هستن ولی باز با تعریض هم باز ریزتر میشن. خب اینا قطعات در بادی حد نصاب حد اقلی برای احداث بنا پیدا بکنن
بلی.
و بعد هم سایر به سلام این که مالکیت ها با در هم ادغام میشه. ما هم که تو این مباحث یه مقدار سختمونه این که چند نفر
اصلا یه مشکل فرهنگی شاید داشته باشیم واقعا آقای پژمانا، میگم یه مشکل فرهنگی شاید باشه واقعا در کشور ما، یعنی ما راضی به این نمیشیم که زمینمون رو تقسیم کنیم انگار
منحصر باشه بدو 50 متر هم بگیم داشته باشیم با کسی مشترک نباشیم. این از مشکلات و دشواری های فرهنگی و اجتماعی قضیه هست و مسائل حقوقی تو اینکه اینا روابط چون چی میشه و بعد توی احداث بنای بعدی هم یه نفر ممکنه توان مالی داره بقیه ندارن، این همانگی بعدی. حالا اتفاقات خوبی هم که تهران افتاده آرادن دون بخشی که امکان پذیر بوده که قطعات باقی مونده بعد از تعریض امکان دریافت پروانه داشتن، تسهیلاتی از قبیل این که شهرداری ها برای اون تراکم اضافه و برای صدور پروانه اینها رو رایگان حساب کردن، دولت تسهیلات از اون قیمت داده. ولی بازم با این هر ما شاهد نوسازی بافت نبودیم. تکمنه‌هایی در داخل بافت اینا نو شدن که حتی به تعبیر ریاست محترم جمهور میگن این قضیه به آشفتگی و اختشاش بصری و حتی رفتاری با به اصطلاح دامن زده
آقای پژمان عزیز
شده، یکی عقب نشینی کرده نکرده. ما برای رفع این نقیصه، برای که بتونیم یه بافت رو نوسازی کنیم، این توافقی که با شهرداری تهران کردیم دو سه تا مؤلفه برجسته داره. یکی این که حتما باید تو اینجا ما شرط فراهم بکنیم که با وجود یه توسعه‌گری که هم منابع داره هم ظرفیت اجرایی و مدیریتی داره، این به میدون بیاد و بتونه اعتماد و اطمینان مردم رو جمع بکنه.
خب همینجا میشه من یه سوالی بپرسم آقای پژمان
جان؟
همینجا یه سوالی دارم، این توسعه‌گری که شما دارید میگید بخش خصوصیه؟
بله قطعا اینجوریه.
خیلی خوب، با توجه به شرایطی که
این کار نباید بکنیم، ما رفتیم یه توسعه‌گری که ظرفیت مادی و اداری و مدیریتی فراوان داره، اسم داره، برند داره، اعتباری که با 10,000 یه جا با مردم کار کرده تونسته اعتماد جلب بکنه، امروز هم آمده توی متن با این فرض که مساله و منافع مردم 100% رعایت میشه، مردم مستقیماً میتونن روی زمانبندی ها دقیقا حساب بکنن و این مشکلات و حقوقی که بین خودشون قابل حل نیست، یک نفر با اعتبار خودش این مشکل رو حل کنه. ما از این طرف آمدیم به سازوکار جدیدی که وقتی که ما الان روابط اداری ما با عنوان شرکت بازآفرینی، اداره کلمون، شهرداری، سهر دستگاه ها یه فرایند طولانی داره، ولی الان با این اتفاق آمدیم هممون مجتمع شدیم توی یه واحد اجرایی، هممون یه پروژه رو انتخاب کردیم، این پروژه محوریتش مردم، منافع مردم و بعدم بافته، یعنی ما صرفا به چند تا خونه به نوسازیش فکر نکردیم.
متوجه آقای پژمان عزیز، ببخشید منو، من 2 دقیقه وقت دارم و 1 دریا سوال، به خاطر هم میخوام که یه مقداری سوالا رو سریعتر بپرسم، به خاطر اینکه سوالایی رو هم بپرسم که واقعا دغدغه مردمه. مردم الان دارن میگن که شهرداری و وزارت راه این تفاهمو کرده، تای داستان میگن چی به ما میرسه، میگن من پول ندارم، مثلا دارم میگم تو منطقه چه میدونم یافتاباد تهران، میگن ما پول نداریم بسازیم و چی قراره به ما برسه، و اون کسی که داره میادم میخواد بالاخره یه سودی ببره دیگه، اون بخش خصوصیه که برای صرفا برای رضای خدا این کارو نمیکنه.
اگه اینا سود نبرن که هیچ وقت با ما همراه نمیشن، ما باید منافع اونا رو تأمین کنیم. ما
چجوری این منافع تأمین میشه آقای پژمان؟
منافعی که ما الان ببینید، وقتی ما داریم طرح تهیه میکنیم، ارزش آفرینی جدید میکنیم، این مردمی که اونجا ارزششون و ارزششون در اختیار قرار میدن، از این اضافه ارزشی که به جهت طرحش ارزشی ایجاد میشه، ما به اونا خودشون برمیگردونیم. خود ارزش ملکی که دارن و اضافه ارزشی که پیدا میکنه و تسهیلات بانکی که ما میدیم و خدمات رایگانی که الان ما قراره که برای زیرساخت و بنای اونجا، این هزینه ها رو دولت 70% دولت قراره بده، 30% شهرداری بده. پس ما یه منطقه رو داریم به شدت میبریم تو تراز میانگین شهر. این امروز ارزشی که این ملک داره با اقدامات ما حتما به چند برابر افزایش پیدا میکنه و همه این ارزش افزوده رو ما بخواهیم به خود مردم برگردونیم. ما آمدیم برای بهبود شرایط مردم، برای ارتقا وضعیت زندگی و رفاهشون، برای ایجاد ارزش افزوده برای خودشون، ولی این مکانیزم رو بردیم دست بخش خصوصی که ما اینا گرفتار رفتار طولانی ما در بخش دولتی و نهادهای عمومی نشن و ما میخوایم یه پلنی اونجا اجرا بکنیم که مردم یه محله آباد ببینن، خونه‌های مسکونی مرتب، زیرساخت‌های مرتب، خدمات کمبود خدماتی که دارن یا توی تراز میانگین شهر، و در مجموع ما مردم احساس بکنن که حتما یه بهبود شرایط کاملا واضح و آشکاری نسبت به
انشاءالله این که انتظار مردمه. حتما ما توی پارک شهر و شاید سایر برنامه‌های رادیو تهران بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. خیلی متشکرم از شما آقای محمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی. خدا نگهدارتون. محمد، من فقط 2 تا چیز حتما باید بگم، چون که خیلی اومده. یک، از امروز رمز یک بار مصرف بانک‌ها رو مردم میتونن به صورت امتحانی بگیرن، چون اگه دوست داشته باشن میتونن از اون اپلیکیشن استفاده کنن. و 2، اینی که گفتیم که شلاق داره در ملأ عام، سخنگوی قوه قضاییه گفت منظوری نیستش که مثلا برن وسط استادیوم آزادی 100,000 نفر بیان شلاق بزنن آقای هدایتی رو. چند نفر میرن در یک جایی که دادستانی مشخص میکنه، چند نفری که مرتبطن به موضوع اونجا و جلوی اونها هست. اینم
خیلی خوب، پس خیالمون راحت دیگه، رمز یه بار مصرف هم میتونیم دیگه. چی میخوایم از زندگی؟
چی بهتر از این؟
چی از این بهتر؟ ازت ممنونم. تو نگفتی چه درسی برات خیلی سخت بود.
چقدر وقت دارم؟ 30 ثانیه وقت دارم؟
10 ثانیه.
ببین ماجرا میدونی چیه؟ من قرار بودش که یعنی نظام آموزشی ما اون موقع که شاهکار بود الان شاهکارتر. من قرار برم موسیقی بخونم، مثلا قرار نبودن روزنامه نگارشم. بعد فکر کردم خب هنرستان موسیقی از دبیرستانه. بعد فهمیدم از راهنمایی باید میرفتیم. بعد گفتم خب برم روزنامه نگارشم، یعنی دوست داشتم. بعد مجبور شدم برم تجربی بخونم در شرایطی که انسانی بود. بعد من باید شیمی و زیست میخوندم، بعد روزنامه نگار حوزه سیاسی میشدم. یعنی
دنبال یه دوربین میگردم مثل آقای سیامک انصاری بهش نگاه کنم الان. ولی تو با طراحی لباس میخوندی به نظرم با این تیپی که میزنی. ممنونم ازت محمد حسین هاشمی، از دوستان در تهیه و تولید برنامه پارک شهر. دوستتون داریم، تا فردا، خداحافظ.
صدای شهر،
روزتون بخیر باشه. خوشحالم 10 دقیقه با شما عزیزان از استودیو صدای شهر را تهران همراه هستم.
ترافیک
در حال بزرگراه بسیج، مسیر شمال به جنوب از بلوار ائمه عطار تا خیابان شهید دهقی ترافیک سنگینه. در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت هم از بزرگراه شهید چمران تا ترافیک سنگین مشاهده میشه. همینطور بزرگراه صدر مسیر شرق به غرب از بولوار کاوه تا بزرگراه مدرس و بزرگراه شیخ فضل الله نوری، مسیر جنوب به شمال از خیابان ستارخان تا بعد از بزرگراه جلال آل احمد. تصادف بین 6 دستگاه خودروی سواری در جنوب به شمال بزرگراه شهید چمران محدوده خیابان ملا صدرا هم ترافیک سنگین ایجاد کرده. سپاسگزارم از همراهیتون.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست. صدای شهر.
سلام، شما شنونده صدای شهر هستید.
مدیر کل برنامه‌ریزی و توسعه شهری.
اما در این لحظه می‌خوایم بریم سراغ ترافیک.
سری می‌زنیم به معابر پرترافیک شهرمون تهران.
با ما صحبت کنید. 88 82 301. صدای شهر، صدای شما.
در منطقه 5 کیلومتر
شهر تقریبا. ما منطقه 12 15 خرداد غربی. همگام با توسعه شهر تهران برای رسیدن به شهری سبز. صدای شهر.
آقا شما مسافری؟
بله.
چه مشکلی داشتین الان داشتین صحبت کردین با یکی از گشتا؟
من مشکلم این بود که از این مسیر تاکسی سوار شدم، بعد گفتم که کرایه چقدر میشه، میگه 1000 تومان. میگم چند درصد اضافه شده؟ میگه 20%. در حالی که حساب میکنم 50% اضافه تا از من گرفت.
از شما 1000 تومان گرفت؟
1500.
همیشه 1000 تومان
میدید؟ 1000 تومان میدادی مسیر رو
میدید. 1500 تومان. تاکسی چی بود؟ خطی بود، گردشی بود، تلفنی بود؟
تاکسی فکر میکنم گردشی بود.
برچسبش نگاه کن، چون همه تاکسی ها یه برچسب شیشه دارن.
نه من دقت نکردم.
دقت نکردی؟ برچسب سال 98 برای همه تاکسی نصبه. حالا اگر تاکسی خطی باشه که قیمت مسبب زده، نمیتونه اضافه تر بگه. شما از خط و پایانه و 18 اش میتونید پیگیری کنید.
من اونو والله من نمیدونم چجوری رو باید کنترلش کنم. من که اومدم اینجا به اینا در واقع بازرس بگم، از طریق 1888 هم که من زنگ زدم کسی پاسخگو نبود. حالا میگن که شما زنگ بزن.
شما راهنمایی کردم 1888؟
بله، در حالی که هیچ کی پاسخگو نبود. 1888 هم کسی پاسخ ما رو نداد.
بعد اطلاع از شما خواست بگیره که تاکسی کجا بود، پلاکش اینا رو.
اصلا تلفن رو جواب نداد.
نه نه، الان ایشون که شما به عنوان بازرس باهاش صحبت کردی، بله، گفت شماره پلاک و اینا رو برداشت؟ بله. یا نه؟
آره از من پرسید، گفتم من اینا رو بر نداشتم. بله.
دقت نکردید؟
نه دقت نکردم.
خب امیدواریم کسانی که در ارتباط با کنترل قیمت‌های مصوب جدید مسئولیت دارن، این نظرات‌ها رو بیشتر داشته باشن، از مسافران هم حقی اجحاف نشه. آقا ممنون، سپاسگزارم.
سپاسگزارم، سالم باشید.
سپاسگزارم از آقای اسماعیلی، گزارشگر خوب ما. شما شهروندان هر گونه اعتراض خودتون رو در رابطه با کرایه‌های تاکسی میتونید با شماره تلفن 1888 در میون بذارید و همطور که این شهروند خوبمون هم گفتن حتما باید پلاک تاکسی یا کد اون رو یادداشت بفرمایید، چرا که به هر حال از طریق این کد باید شناسایی بشن راننده های محترم تاکسی. اما شما شهروندان در رابطه با موضوع امروز میتونید همچنان با ما در ارتباط باشید، 888-822-301 و 137-5-046 پلهای ارتباطی شما با استدیو صدای شهر رادیو تهرانه. منطقه 5 تهران در کاهش سوانح ترافیکی و تلفات جانی رتبه برتر را کسب کرد. رئیس پلیس راهور منطقه 5 گفت کاهش آمار تصادفات و فوت پس از ارجاع به پزشکی قانونی 36% و همچنین تصادفات ناشی از نواقص هندسی راه کاهش 74% را نشان می‌دهد. شاخص کیفیت هوای شهر در این لحظه روی عدد 55 تلاش کنید یکم بالاتر رفته، لطفاً تا آخرین ساعات امروز این عدد رو ثابت نگه داریم با همدیگه و با کمک همدیگه. بیش از 65,000 شهروند از پیاده راه فرهنگی منطقه 15 در بوستان پامچال بهره‌مند شدند. شهردار منطقه 15 گفت بیش از 26 غرفه فرهنگی، تفریحی و ورزشی در این پیاده راه فعالیت دارند. شما شهروندان تا پایان ماه مبارک رمضان فرصت دارید که از پیاده راه‌های فرهنگی در سطح شهر تهران استفاده کنید.
روزی چند بار این سوال از خودت میپرسی؟
چجوری باید برسم به تو؟ با کدوم تاکسی؟ با کدوم مترو؟
راه حل مشکل تو پیش ماست، صدای شهر.
پیدا کن منو
FM 94،
پیدا کن منو
AM 1332.
صدای
شهر. روزی چند بار این سوال از خودت میپرسی؟
با سلام، من یه راننده تاکسی هستم. ماه گذشته بیش از 3 میلیون تومان هزینه ماشین من شده و الان واقعا مبلغ تاکسیانی میخواد برای برچسب من ندارم پرداخت کنم و تاکسیانی هم اینو گروکشی کرده و واقعا ما نمیدونیم چیکار بکنیم. من الان هر چی کار میکنم برم بدهی تعمیرات ماشین رو میدم. با تشکر.
آقا سلام علیکم، ما راننده تاکسی پراید هستیم، خط 746. پارسا که همون 1650 تومن تعیین کرده بودن، ما از مردم 1500 گرفتیم. شما میتونید تخفیف کنید. امسال هم اومدن گوشنش 2100 تومن، باز 2000 تومن میدید. حالا یه نفر از مسافرای ما زنگ نزد بگه بابا این حق ایرانان تاکسی داره ضایع میشه و اینا نمیتونن این خوبه رو بگیرن، ولی خدا نکنه که یه 100 تومن یه ران تاکسی اضافه بگیره. سریع ببین به کجاها کارش میکشه. و حالا شما با میگید چیکار کنه یه راننده تاکسی که 2400 تومن کرایه‌اش شده، حالا باز خطای دیگه 2000 تومن بگیره، 400 تومن رو نگیره.
خب یه خسته نباشید بگم به شما راننده های محترم تاکسی، امیدوارم که دلگیر نشید از ما. این موضوعی که ما در موردش صحبت میکنیم درخواست شهروندان عزیز بوده که زیاد تماس گرفتن. حرف شما کاملا درسته، این مبالغ خورد همیشه مشکل ساز میشه. البته بماند که خیلی از راننده های تاکسی بیشتر میگیرن کرایه، حالا اینکه شما میگید کمتر میگیرین خورد نمیگیرین از مردم، خب این لطف شما رو میرسونه، ولی خیلی از راننده های تاکسی مبلغ بیشتر از مردم میگیرن. اما ما واقعا مقصودمون این نبود که شما کرایه کمتر از اون چیزی که مصوبه بگیرید. شما لطف کنید راننده های محترم تاکسی، همون نرخ مصوب را اگر از مردم بگیرید همه ممنون میشید.
تهران شهر من، شهر تو، رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
خب از اونجایی که ما در استدیو صدای شهر رادیو تهران دلمون میخواد ارتباط بین راننده ها و مسافرین در شهرمون دوستانه باقی بمونه و خدای نکرده این مشکلات ریشه دار نشه، سعی کردیم این مشکل رو حل کنیم و با آقای ابراهیمی معاون فنی و بهره برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران صحبت کنیم و در مورد این موضوع از ایشون بپرسیم. آقای ابراهیمی سلام، به استدیو صدای شهر خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم، شما بخیر، خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای ابراهیمی مدتی هست که 20% کرایه‌های تاکسی افزایش پیدا کرده و این مصوب شده و ابلاغ شده. آیا نظارتی هست به این قیمت ها؟ این قیمت ها به چه شکل افزایش پیدا کرده؟
بله، از کنم خدمت شما که از همون ابتدای تقریبا دهم اردیبهشت ماه بود که این نرخ های جدید برای اجرا ابلاغ شد و برچسب های کرایه سال 98 توزیع شد.
بله،
ما با توجه به این که به هر حال از سال گذشته اقدام خیلی خوبی شد در خصوص استفاده از اپ‌هایی که پرداخت الکترونیک رو برای شهروندان به همراه داشت و اینکه هم اون مشکل پول خورد رو کرایه هایی که به حال خورد بود رو حل کرد.
بله،
ما این رو از همون روز اول که نرخ رو اعلام کردیم به طور متمرکز تمام این نرم افزارها آپدیت شد و نرخ جدید رو در واقع روشون پیاده سازی کردیم که شهروندان و حالا راننده ها بتونن استفاده بکنن از این اپ و با کرایه جدید استفاده بکنن. بنابراین اگر که توی همین حوزه شهروندان هم از این اپ استفاده بکنن، نرخ ها به روز شده و هیچ وجه اضافه ای نباید پرداخت.
خب در تاکسی های گردشی هم مردم اگر از این اپ ها استفاده کنن نرخ مشخصه؟
بله بله.
و سال بعدی که میخواستم ازتون بپرسم در اتوبر چسب افزایش قیمت، افزایش کرایه های تاکسیه که خیلی از تاکسی های خطی این برچسب ها رو هنوز نکردن روی تاکسی هاشون و ظاهرا باید مبالغی رو بدن برای دریافت این برچسب. این وضعیتش به چه صورت هست؟
برای دریافت برچسب هیچ مبلغی رو در پرداخت نمی کنن تاکسی ها و گرفتن برچسب ها از طریق دفاتر تاکسی رانی در مناطق شهرداری این توزیع انجام میشه و مثل همه ساله برای دریافت برچسب هیچ پولی رو در خود تاکسی ران پرداخت نمی کنن. ولی ممکنه که برای توزیع این برچسب پروانه تاکسی رانی و حجم فعالیتشون در واقع چک بشه و اگر تاکسی که این دو مورد رو نداشته باشه ابتدا باید بره حکم فعالیت و پروانه خودش رو تمدید بکنه و اگر اونا هزینه های بهای خدمات اونها رو پرداخت کرده اون رو نمیشه با برچت به صدا یکسان بکنیم، اونا اصلا بهای خدمات خودش رو بنابراین گرفتن برچت کاملا رایگان و با هزینه خود سازمان تاکسی رانی انجام شده و تاکسی های خطی تا در واقع تا پایان هفته جاری میتونن به دفاتر مراجعه بکنن در روز امروز و فردا و دیگه از روز شنبه اگر ما تاکسی خطی در پایانها یا خطوطی که تو سطح شهر وجود دارن خارج از پایانها هستن، عوامل کنترل نظارت ما دیگه از حالت ارشادی خارج شده و از شنبه
موظفن که
برچسب رو دریافت نکرده باشه حتما باشون برخورد میشه و کل تخلف براشون ثبت شد.
سپاسگزارم از توضیحات شما آقای ابراهیمی معاون فنی و بهره برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی شهر تهران. روز خوبی داشته باشید. خب خیلی از راننده های محترم تاکسی پیام دادن به ما، تماس گرفتن که اگر به ما تسهیلات داده بشه، قطعات داده بشه به راننده های تاکسی، ما هم کرایه های اضافه تر از اون چیزی که مصوب شده دریافت نمی کنیم. به هر حال باشگاه رانندگان تاکسی در واقع هست و فعالیت میکنه، اونجور که ما شنیدیم از مسئولین شما میتونید عضو این باشگاه بشین، تا بال که گفتن تا لاستیک دادن به راننده های تاکسی و دیگر در واقع تسهیلات رو خواهند داد به شما راننده ها. و این رو هم خدمت شهروندان اعلام کنن که ورودی تاکسی های گردشی